ای آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بنابر گزارش‌ها صدها تظاهرگر ناراضی از کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر ایران با ماموران پلیس برخورد کردند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد که اعتراضگران روز 30 میون در شهر جمع آمدند و به عزیز مقامات شعار دادند. به نوشته خبرگزاری شام آن روز بعد از آنکه تظاهرگران به سمت افسران سنگ انداختند، ماموران پلیس برای پراکنده کردن آنها از گازیش کاور استفاده بردند. در ویدیوهایی که از محل تظاهرات نشر کردند صدای تیر شنیده می‌شود. تلویزیون دولتی ایران گفت تعدادی از تظاهرگران دستگیر شدند. منتقدان میگویند مدیریت نادرست بر اضافه خشکسالی های چند سال گذشته سبب کم شدن آب رودخانه ها و آب های زیرزمینی در خرمشهر شده است. پیشتر از این در تهران نیز در ماه گذشته مردم به ازید مشکلات اقتصادی افزاینده در ایران اعتراض کردند. صدها نفر در منطقه شرقی دور روسیه با دعوت الکسی نوالنی پیشوای مخالفان حکومت به ازید عزم دولت برای بالا بردن سن بازنشستگی تظاهرات کردند. روز 1 ایول بیشتر از 500 نفر در شهر بیرابیجان مرکز ماموری منطقه خودمختار یهودیان روسیه جمع آمدند. بازنشسته گرسنه مایه خجالت دولت است، پیش از نفقه بمیرد از شعارهای تظاهرگران بود. آنها از مقامات می‌خواستند قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی را پس بگیرند. روز 16 ایون حکومت روسیه به پارلمان قانونی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن باید تا سال 2028 مردها در سن 65 سالگی بازنشسته شوند. حالا سن نفقه مردها در روسیه 60 سال است. طرح قانونی نو همچنین بالا بردن سن بازنشستگی زنان از 55 تا به 63 سال را پیش بینی می‌کند. دولت پاکستان میگوید مهلت بازگردانیدن مجبوری تقریبا 2 میلیون پناهنده افغان را دراز کرده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان روز 30 ایون گفت مهلت بازگردانیدن پناهجویان ثبت شده در کشور را برای 3 ماه دیگر دراز کرد. حکومت پاکستان سال گذشته گفت که همه پناهندگان افغان باید به کشورشان برگردند، اما از آن زمان تا کنون 3 دفعه مهلت بازگشتشان را تمدید کرده است. آخرین مهلت روز 30 ایون همین سال به پایان رسید. برای بسیاری از پناهجویان افغان پاکستان به یگانه محل زندگی تبدیل شده است. آنها سر سالهای 80 در زمان جنگ شوروی در افغانستان و پاکستان پناه بردن را شروع کردند و بسیاری از آنها به دلیل ناامنی در افغانستان بازگشتن نمی خواهند. فدراسیون بین المللی فوتبال و یا فیفا روسیه و سربستان را برای رفتار مخلصانشان هنگام بازی‌های جام جهانی امسال تنبیه داد. فیفا روز 30 ایون گفت که فدراسیون فوتبال روسیه باید برای عملکرد مخلصان روس که هنگام بازی کشور با اوروگوئه شعار ملت‌گرایانه را نشان دادند $10,000 جریمه بپردازد. در این بازی در شهر سمره روسیه 3-0 باخت. در شعار رقم 88 بود که آن را فاشیستان نو به جای هایل هیتلر به کار می‌برند. فدراسیون فوتبال سربستان باید $20,000 جریمه بدهد، زیرا مخلصانش از آن کشور هنگام بازی تیم ملی کشورشان با برزیلیا شعاری را نمایش دادند که از یک گروه ملت‌گرایان در زمان جنگ دوم جهانی ستایش میکرد. سربستان در این بازی در مسکو از برزیلیا 2 گل خورد. یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل 8 محل باستانی و پیش از اسلام در ایران را به فهرست جهانی خود وارد کرد و با این شماره آثار ایران در فهرست به 24 عدد رسید. منظره باستانی ساسانیان یکی از آثار باستانی است که روز 30 ایون در نشست یونسکو در بحرین به فهرست معتبر جهانی شامل شد. این سلاله در اولهای عصر 3 در تمام قلمرو ایران و از مصر تا به افغانستان و آسیا مرکزی حکمرانی کرده است. ساسانیان بعد حمله عرب‌ها در های قرن 7 از بین رفت. یونسکو چندین آثار دیگری قدیمی از جمله در هند و ژاپن و آلمان و کشورهای دیگر را به فهرست خود شامل کرد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه چیز باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگون کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
مقامات امور داخلی سه مسئول بازار سلطان کبیر را در آتش سوزی این بازار عیبدار کرده علیهشان پرونده جنایتی باز کردند. مقامات ادعا دارند که آتش سوزی شب دویم ایون از بی‌مسئولیت این نفران سر زده است، اما صاحبکاران ضرر دیده میگویند از مجازات کردن مسئولین بازار با آنها فایده ای نیست و بهتر است مقامات در فکر کمک به آنها باشند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک مقام در ریاست آتش نشانی شهر دوشنبه روز 29 ایون با شرط افشا نشدن نامش گفت سه مسئول بازار سلطان کبیر پس از انجام تحقیق سببهای سرزدن سوختار در این بازار به جوابگری کشیده شدند. به قول منبع علیه این سه نفر با ماده 256 کدکس جنایی یا از بی احتیاطی نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده باز شده است. در صورت اثبات جرم این نفران را جریمه از 12500 سومانی یا تا دو سال زندان انتظار است. همصحبت ما در ریاست آتش نشانی دوشنبه گفت چند ماه قبل از سر زدن سوختار کارمندان خدمات آتش نشانی در سلطان کبیر سنجش گذرانده آنها را برای برطرف کردن قاعده های بی‌خطری از سوختار آگاه کرده بودند. اما به گفته منبع سه مسئول سلطان کبیر که مسئول بخش بی‌خطری بودند در این کار خنک نظری کرده کمبودی ها را برطرف نکردند و در نتیجه سوختار سر زد. مقامات در حال سه مسئول سلطان کبیر را به جوابگری میکشند که صاحبکاران ضرر دیده این بازار میگویند به جای این کار بهتر است به آنها کمک مالی رسانده شود. صاحبکاران این بازار میگویند از سوختار قریب یک ماه میگذرد اما تا حال مغازه های سوخته دوباره به آنها سپاریدن نشده است. این چنین به قبل صاحبکاران وعده کمک پولی از جانب مالکان سلطان کبیر نیز ظاهراً به کام فراموشی رفته است. به قبل صاحبکاران به جای بار کردن عیب سوختار بالای کسی بهتر است مقامات به آنها کمک کنند تا آنها هر چیز زودتر تجارتشان را به پا راست نمایند. از جمله محمد نسیم عظیم‌زاده یکی از تاجران ضرر دیده سلطان کبیر میگوید جانبدار به دادگاه کشیدن مسئولین بازار نیست چون به قبل او کار شدگی شد. آتش سوزی بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست و هم این بار اول نیست که صاحبکاران از جبران نشدن خسارتشان در حالتهای فوق‌العاده شکایت میکنند. مقامات میگویند تنها در حالت بیمه شدن اموال صاحبکاران میتوانند در حالتهای فوق‌العاده ضرر آنها را جبران کنند، اما صاحبکاران به قبل خودشان به سقوطه در تاجیکستان باور ندارند. برخی آنها هم میگویند وابسته به اعتقاداتشان به اسلام حاضر نیستند اموالشان را سقوطه کنند. مقامات تاجیک نیز میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه کردند. آگاهان ساحه میگویند نظام سقوطه در تاجیکستان تا حال به درجه ضروری تشکل نیافته است. آتش گرفتن این بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد و مقامات نیز میگویند اکثر این حادثه ها از رعایت نکردن قاعده های بی خطری سر میزند. اما برخی دیگر از متخصصان میگویند آتش سوزی های پی در پی در دوشنبه که به قبل مقامات از ناقل های برقی سر میزند گواهی وجود مشکل جدی در این بخش است. یک متخصص ساحه تامینات برقی در دوشنبه میگوید اکثر ناقل های برقی در پایتخت کهنه و باقی مانده از زمان شوروی می باشند. محض به این خاطر به قبل این همصحبتی ما مشکل کوچک نیز در ناقل ها به حادثه های ناخوش می رساند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
بیش از نصف دانشجویان تاجیک در خارج گفتند که نیت دارند در بیرون از کشور جای کار یافته مقیم شوند. این خلاصه نظرپرسی نویست که در دایره پژوهشی مهاجرت تحصیلی جوانان تاجیکستان مشکلات و دورنما با سرپرستی بنیاد ساراس گزارانیده شده است. نسخه این پژوهش روزی 28 ایون به دست رادیوی آزادی رسید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در این نظرپرسی بیش از 65% دانشجویان تاجیک در خارج گفتند که نیت دارند در کشوری تحصیلشان باقی بمانند. 31 دانشجویان پرسیده شده و یا تنها 28% آنها گفتند نیت دارند به تاجیکستان برگردند. یک نکته تازه که مؤلف صوفیه قاسمو در پایان پژوهش ذکر کرده است این است که جوانان تاجیک نه تنها برای گرفتن دانش و سند دانشگاهی به خارج می روند، بلکه آن را یک راه قانونی یا متمدنی مهاجرت به کشور دیگر حساب می کنند. از این رو اکثر دانشجویان هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجی در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه مقیم شدن و گرفتن شهروندی می شدند. در پژوهش به این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار می شوند 35% رقابت از حد زیاد، 32% پیشنهاد جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کروپسیران نامبر کردند. قبل از این پژوهش بسیاری از جویندگان کار در صحبت با مطبوعات تجربه خود را از پیدا کردن کار بیان کرده، نپوتیزم یا خشو تبارچگی را در جای اول گذاشتند. بسیاری از آنها میگویند کروپسیه برای پیدا کردن جای کار با متخصصان جوان مانع اصلی است. فاروخ ساتورف استاد دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه که از فنی اینوواتیکا به شاگردان درس میگوید در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از ختم دانشگاه او برای کار به دوشنبه رفت، اما بجز از وعده امروز و پگاه مقامات پاسخی دیگری نگرفت. او گفت
من وقتی که درجه ماستر یعنی ماجستیر رو حمایه کردم به تاجیکستان برگشتم و با چند سفرهای خدمتی که از اونجا وزیرها آمده بودن تقریبا که حتما به تاجیکستان باید برگردید برای که بعد همخیر شد که من زیاد انتظار شدم جواب آنها رو امروز پگا من گفتم که من آن آدمی که نیستم که امروز پگا رو نگاه کنم، برای اینکه من آن چیزهایی که حاضر دارم آن چیزهایی که آموختم میخواهم عملی گردانم.
در وزارت معارف و علم تاجیکستان روزی 28 میون به رادیو آزادی گفتند عین زمان در خارج از کشور 29460 دانشجویان تاجیک تحصیل علم دارند. جامعه شناسان میگویند در خارج باقی ماندن شماری از دانشجویان تاجیک روند فرار معصورا از کشور باز هم بیشتر میکند که در دراز مدت برای رشد کشور تاثیر منفی دارد. اما عبدالفتاح حاتموف اساسگذار لیسه حاتم پوی در شهر دوشنبه که اکثر شاگردانش شامل دانشگاه های معروف دنیا میشوند در صحبت با رادیو آزادی گفت در خارج ماندن جوانان تاجیک را نباید چون نشانی وطن دوست نبودن آنها پذیرفت. او گفت
بر وقت بی وقت بر میگردن، لیکن با بقول تاجیکو با سوغو بر میگردن. مثلا ما تا جایی که با شاگردو صحبت میکنیم، مقرر صحبت میکنیم توسط سکایپ، اما وقت اونو در فکری اونم که کار کرده با تاجیکستان وقتی بر میگردن کارخانه های مشترک بنیاد کنند و با تاجیکستان نفع زیاد بیارن.
او گفت چندی از شاگردانش نیت دارند که در همکاری با شرکت‌های بزرگ ژاپن در تاجیکستان کارخانه استحصال پنل‌های آفتابی و یا کارگاهی استحصال سوزش‌فوری از هیدروژن را براه اندازند. این هم صحبت ما گفت اکثر کشورهای رو به ترقی آن مرحله را که عین زمان تاجیکستان پس سر می‌کند گذشتند و از تجربه چین و هندوستان یادآور شد که صدها هزار دانشجوی با استعدادشان به کشورهای مترقی رفته پس از مدت با سرمایه و ایده‌های نو برگشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سکینی نویه ظفرآباد ولایت سوخت میگوید اویشه اسلون و دختری توجیکی که همرو با کودکش از ایراق برگشت کلینی اوست. حمزه تورابیکوف سکینی نویه ظفرآباد گفت اسلونبیگ پسر 19 سالش ماه اگوستی سال گذشته در موصول با اویشه ازدواج کرده بود. روز 28 ایون اویشه 17 ساله را همرو با طفلش از ایراق به وطن برگردانیدند. او سال 2014 همرو با پدر و مادر و سه خواهر و دادرش به ایراق رفته بود. پدر و مادرش کشته شدند و خواهر و برادران خردسالش ماه اپریل به وطن برگردانده شد، ولی خودش با دلیل حمله بودن اجازه بازگشت نداشت. در این باره من شالوگل خواجه تفصیلات میدهم. حمزه تورابیگ میگوید این کودک یگانه نشانه از عزایون خانواده اش است. هفت عضو خانواده که 5 نفرش بینشون شده است. دختری حمزه تورابیگ که 2 کودک خردسال دارد در بغداد حکم ابد گرفته است. 3 پسر و همسرش که سال 2015 با قصد پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی به ایراق رفته بودند بینشون هستند. حمزه تورابیگ میگوید پسرش اسیلبیگ قبل از نوپدید شدنش با او زنگ زده گفت که با اویشه دختر 16 ساله و سکین شهر دوشنبه ازدواج کرده است. بعد یک ماه ازدواج در یک صحبت کوتاه گفته است به کوردها تسلیم میشود و با همین پدید شده است.
تمام اصل دیگ منه رفته بود موزارش اینو ماجور کرده بردم مسکو با یه خدا خود نیست ایده گروه میبینم این جبا همون اصل بیگ نودره دیگم هیچ خل وای ندارد همون جبه
اویشا دختری که حمزه تورابک از او کلین خود نامه برد با قراری دادگاه در شهر بغداد روز 28 می اجازه بازگشت به وطن را پیدا کرد. قراری دادگاه روز 27 ایون صادر شد. یک منبع در حکومت تاجیکستان 27 ایون در صحبت با رادیو زاده گفت که نماینده های کشور در دادگاه اشتراک داشتند و از حقوق او حمایت کردند. منبع رادیو زاده گفت که زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در کویت در مرافعه اویشا اسلان و شرکت داشت و حالا تلاش دارد کودکان دیگری یتیم را از عراق به وطن برگرداند. مسئولیت بازپس گرداندن کودکان توجیک از عراق را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر دوش دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشریه گزارد روز 27 ایون گفته است دو کودک توجیک از عراق به وطن برگردانده می شوند و از کسی نام نبرده است. بنویشته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان برگرداندن کودکان از کشورهای جنگ زده با سپارش رئیس جمهور صورت می گیرد. ضمن شخصیت 10 کودک دیگر توجیک پدر و مادر را در جنگ های عراق از دست دادند به مقامات توجیک معلوم شده است. منبع گفت تعداد کودکان یتیم توجیک در بغداد به 20 تا 25 نفر می رسد. دادگاه های عراق در چند ماه اخیر بیش از 20 پرونده زنان توجیک را بررسی کرد که اکثرا با خود کودک داشتند. آنها به همکاری و همزیستی با گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. قانون های عراق برای همزیستی اختیاری با جنگجویان دیش جزای سنگین پیش بینی می کند. هم صحبت رادیو زودی گفت کودکان زنان زندانی پس از شناسایی نزدیکانشان در تاجیکستان به وطن برگردانده می شوند. گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 قلمروهای بزرگ عراق و سوریه را تصرف کرد. مقامات تاجیکستان گفتند که به صف این سازمان تندرو بیش از 1000 شهروند کشور پیوست. در میان آنها بیش از 400 زن و کودک نیز بودند.
عبدالمجید دوسیف سابق معاون رئیس کمیسیون آشتی ملی و سفیر پیشین تاجیکستان در روسیه در روزهای تجلیل از وحدت ملی گفت که صلح حاصل زحمت همه تاجیکستانی ها است. دوسیف 72 ساله روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در سرزدن جنگ همه آدمان بالغ آن زمان گناهکارند. کسی چی کاری کرد برای خودش کرد، برای جمعیت و زن و فرزندش کرد. هیچ کس منت نکند، روشن میگم قشری به بلاغت رسیده دوره جنگ همه گناهگارند، هیچ کس بیگناه نیست. ما در تهران به همین نقطه مذاکرات صلح را آغاز کرده به مصالحه رسیده بودیم.
امروز همه بیاد ما هست و همش وقع مساعدت نکرد که بفکرم هم مدام و هم همه از جامعه را که شب علام خواهم باشه. همه یک داغ بود، یک درد بود، درد ملت بود که بسکرم خسته که سالم عقل بود و همه مرض بود و همه مرض بود یا خود شد فرزنده شد فکر مکرد همه حال داشت.
من میرزانا بی خالقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. عبدالمجید داسیف گفت این شب روز در دوشنبه قرار دارد و برای اشتراک در تنتنه های بخشیده به جشن وحدت ملی دعوت نشده است، اما گفت از دعوت نشدن به این معرکه رسمی خفه نیست. عبدالمجید داسیف در ادامه صحبت از دوره های مذاکرات صلح و کار کمیسیون آشتی ملی نیز یادآوری کرد و گفت هر دو جانب برای وحدت ملی تلاش داشتند. او گفت به استثنای چند نماینده مخالفین از آنها که نام نبرد در کمیسیون آشتی ملی فعالیت داشتند، به همشان احترام دارد.
همه ما نوجه کار کردیم، نوجه ما احترام دارم، هم دارم و محترم اپوزیسیا نیست، رهبریت شکل از روی کمیتی آشتی ملی بود از یا شما با استثناء یک یا دو نفر همه صلح میخواست، همه زحمت میکشید، کمیتی با استثناء یک کرد بود کرد که همه در معلومان همه در خدمت کرده بود.
سازشنامه صلح و رضایت ملی تاجیکان روز 27 ایونی سال 1997 و بعد 5 سال جنگ و خونریزی به دست آمده است. بعد 3 سال مذاکرات صلح که سال 1994 شروع شد، سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سعید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان در شهر مسکو امضا کردند. ولی تا رسیدن به این توافق و امضای سند سرنوشت ساز صلح بیش از 100 هزار نفر کشته شده، صدها هزار نفر به افغانستان گریختند. در سالهای اول جشن وحدت ملی در قطار نمایندگان مقامات، نمایندگان مخالفین هم در جشنهای رسمی اشتراک میکردند و پهلوی یکدیگر مینشستند. بعدن طرف مخالفین شکایت کردند که آنها را نه تنها به جشنها دعوت نمیکنند، بلکه به عنوان طرف دیگری صلح اعتراف نمی نمایند. عبدالمجید داسیف گفت این جشن یک جانبه نیست. ما نیز خدمت کردیم، ولی وقتی دعوت نمی کنند خفه نمی شویم، چون که همان روزها با همان دهشتهایش هر چه زودتر از یادها رود بهتر است. داسیف در این صحبتش به مسئله های کتاب های بخشیده به تاریخ جنگ و صلح تاجیکان هم اشاره کرد و افزود اکثر این کتاب ها طوری نوشته شدند که باستانشناسان در باره دوره برنجی با تخمین و حدس اثر نوشتند. عبدالمجید داسیف ماه می سال 2014 عبدالمجید داسیف ماه می سال 2014 در 68 سالگی بازنشسته و از مقام سفیر تاجیکستان در روسیه کنار رفت و میگوید حالا بازنشسته است و در زادگاهش به دهقانی مشغول است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید. دادگاهی نوعی سینای شهر دوشنبه شکایت یک سازمانی حامی حقوق از بالای دو تیتانی کل را قانه نکرد. دادگاه قرار خود را امروز 29 ایون صادر کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را میکنم. مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان دعوا دارد که دو تیتانی کل مرگ مرموز اسمانبوی بابایف سکین خوجند را در شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در سوخت بررسی نکرده است. از این رو از دادگاه خواسته بود دو تیتانی را برای ویران کردن تابعیت تفتیشات جزا دهد. شایر دولت و رهبر مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان 29 ایون بعد از انجام مرافعه دادگاهی در صحبت با رادیو آزادی گفت دادرسی دادگاه با طرفداری از دو تیتانی کل این شکایت آنها را به نتیجه گذاشته است. دادگاه در قرار خود به این سازمان حامی حقوق گفته است حق دارد به زینه بالای شکایت برد، اما شایر دولت و گفت آنها نه به دادگاه شهر دوشنبه بلکه به دادگاه ولایت سوخت شکایت خواهند کرد.
ما همون قراری که ما گشتگی دادن همین مراشده ما دسترس کردیم. نسبت همون قرارا خواهش داریم که به سود ولایت سود از روی تابعیت مراجعه کنیم. پروکراتور ولایت سود قبول کردگی.
اسمانبوی بابایف ماه فوریه سال 2010 از طرف ماموران شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته سوخت بازدور شد و پس از چند درگذشت خانواده‌اش دعوا دارند که او بر اثر شکنجه جان باخته است. حامیان حقوق ماموران میلیسه را عامل مرگ اسمانبوی بابایف میدانند، ولی مقامات امور داخلی سبب مرگ اسمانبوی بابایف Мирзоев رو که با عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان متهم میشد نفسگیری از بیماری نامیدند. با گذشت 8 سال از حادثه هنوز سبب اصلی مرگ اسمانبای بابایف مشخص نشده و عاملان مرگ او جزا نگرفتند. علت این وضع را مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان با تفتیش نشدن پرونده مرگ بابایف از طرف دوستانی کول دونست. پرونده مرگ اسمانبای بابایف 7 دفعه شروع و قطع شده است. در آغاز برای مجازات کردن عاملان مرگ بابایف پدر او تلاش داشت و حالا این مسئولیت را مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان بر عهده گرفته است. تلاش این سازمان حفظ حقوق برای به جوابگاری کشیدن عاملان مرگ اسمانبای بابایف در حال است که کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در پی شکنجه به هلاکت رسیدن این ساکن خوجند را اعتراف کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بیش از 500 مردی تاجیک زندان را بهتر از سپردن الیمنت به فرزندان خود دانستند که در تربیه همسران سابقشان قرار دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه ولایت ختلان رحیم شمسیدینوف یک ساکن 27 ساله این ولایت را برای پرداخت نکردن الیمنت به مهلت یک سال از آزادی محروم کرد. دادگاه او را برای برقصدانه سپردن 2700 سومانی به فرزندش متهم دانست. رحیم شمسیدینوف سال 2015 از همسرش جدا شده برای تربیه تنها دخترش دادگاه او را به پرداخت 80 سومانی الیمنت وظیفه دار کرده بوده است. او تا زمان ازدواج همسر سابقش با مرد دیگر مبلغ الیمنت را می سپرد، ولی پس از شوهر کردن همسرش به اصطلاح او را چپ گرفت. دادگاه گفت که پدر دوامی 34 ماه از پرداخت الیمنت فرزندش خودداری کرده است. یک مسئول دادگاه ولایت ختلان روزی 23 میون گفت بحث نسپردن الیمنت این دو جوان در دادگاه بررسی شد، ولی این جوان در مرحله اولی دادگاهی گفته است زندان می شود ولی به همسرش یک درهم نمی دهد. اما در مرحله دوم دادگاه پیوندانش این مبلغ را به همسری سابقش دادند، ولی دادگاه حکم او را تغییر نداد. ماهیره حسینوا همسری سابق رحیم شمسیدینوف میگوید بارها از او خواهش کرد که حق فرزندش را دهد، ولی او با تهدید سرپیچی میکرد. پیوندان رحیم شمسیدینوف نظری برعکس را دارند. شریف برادر رحیم میگوید برادرش در شکل لباس و خوراک الیمنت را به همسری سابقش سپرده بود، ولی چون هیچ حجت در دست نداشت دادگاه را گناهکار دانست. سال گذشته به ماده 178 کدکس جنایی تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که برقصدانه در مدت 3 ماه الیمنت را پرداخت نمی کنند به مدت تا 3 سال زندانی می شوند. تصویب این لایحه قانون در پی اقدام حکومت تاجیکستان برای سخت‌تر کردن جزا برای مردانی که از پرداخت الیمنت به فرزندانشان سرپیچی می کند روی دست گرفته شد. سای محمود گلزاده دادرس دادگاه ناحیه قبادیان در صحبت با رادیو آزادی گفت مردانی که همسران سابق از بالایشان برای نسپردن الیمنت شکایت میکنند معمولا نخست برای صحبت دعوت میشوند. او گفت در مورد اول کسی جانبدار حبس شدن آنها نیست و تلاش میشود تا او را به سپردن اختیاری الیمنت راضی کنانند.
بعضی شخص که خود پرنسپی میرود و فرداست یعنی کام طلب خود را در افراد پلیسی بار علاقات رو بای میکن رو که روی رو سام کلابوت کنون نام در یک سر هفت درست کنید جنه کن میگه که بار قسم سرکش کردن بار قسم سرکش میکن نسمشون پرمانده بود.
این دادرسی تاجیک میگوید در این میان واقعا مردانی هستند که توانی پرداخت الیمنت رو ندارند. آنهایی که برای نسپردن مبلغ الیمنت متهم میشوند در زندان نظامش عمومی نگهداری میشوند و آنجا به کاری مجبوری جلب میشوند. پولی که از آن به دست میآید به صورت حساب فرزندش انتقال مییابد. اما به گفته دادرسای تاجیک در اکثر موارد زمان مرافعه‌های دادگاهی نزدیکان و پیوندان مبلغ الیمنت را پرداخت میکنند. لطف‌الله عبدالجبارزاده وکیل دفاع تاجیک میگوید یک هفته پیش نزدیکان مردی که به نسپردن الیمنت متهم میشد از او مشورت پرسیدند.
سوما 4000 بردن سپریدم و سومی افتم و ادوکات گرفتم و سومی افتم و برایم به تین ببرارمش گفتم این ای افتین کن ندارم امرستیم گدر تانا به تین.
یک مرده که حالا پروندهش برای نسپردن الیمنت در دادستانی قرار دارد بدون ذکر نامش گفت همسرش مبلغی داده او را برای کودک صرف نمی کند. او گفت حالا قانونگذاری به زنان امتیاز زیاد داده مردان را متهم می کند. جامعه شناسان تاجیک میگویند مشکلی اصلی این است که در جامعه فرهنگ معامله درستی بین همسران جدا شده شکل نگرفته است. سید امیر ولی‌زاده جامعه شناس تاجیک میگوید در تاجیکستان وقتی جفت‌ها از هم جدا میشوند به دشمنی آشتی‌ناپذیر تبدیل می‌یابند. او گفت این دشمنی به تربیت و آینده فرزندان مشکل ایجاد میکند. آمبودسمن کودک در تاجیکستان نیز در یک گزارش تحلیلی با آوردن آمار سرپیچی مردان از سپردن الیمنت از نقص حقوق کودکان نگرانی کرده است. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 10,000 جفت از هم پاشیدند که بلندترین نشان داد در چند سالی اخیر.